نقطه شروع همین جاست، همین برنامه خوب شما که به این موضوع مهم توجه کرده ما رو خوشحال میکنه که آینده روشن.
خب برنامه خاصی به نظرتون هست که ما یک مقدار محل عبور و مرور حداقل پیاده روهامون بهتر بشه؟
ببینید تهران و خیلی از شهرهایی که حالا من باشون در ارتباطم برنامه‌های خوبی برای بهسازی پیاده روها و ایجاد شبکه یک پارچه مسیرهای دوچرخه داره. اینا خبرهای خوبیه. مثلا تو برنامه یک سال آتی تهران این بوده که 500 کیلومتر پیاده رو بهسازی بکنه. بهسازی به این معنی که پیاده روها هم سطح بشن، کفپوش مناسب داشته باشه و در یک کلام برای پیاده روی جذاب باشه. این 500 کیلومتر شروع خوبیه، ولی که هم بدونیم ما حدود 12,000 کیلومتر پیاده رو داریم تو تهران که اینا بله. مناسب پیاده روی نیستن، ولی چند قدم اول داره خوب برداشته.
الان همین اتفاقی که در پاریس افتاده، آیا ما در تهران و شهرهای دیگه کشورمون به صورت نمادین مناطقی وجود داره که مردم ببینن و ترغیب بشن به سمت این موضوع؟
ببینین اتفاقی که توی شهرها و تهران داره میفته ایجاد پیاده روهاست. پیاده روها تو هسته مرکزی شهرها مثل همین پیاده راهایی که توی مرکز شهر تهران ایجاد شده، خیابون 15 خرداد، اطراف بازار، اینا مردم رو جذب کرده به این سمت که برن اونجا و زمانهای پیاده برن و به صورت پیاده کاراشون انجام بدن و برگردن با مثلا مترو برگردن. تو شهرها هم داره این اتفاقا میفته، ایجاد پیاده راه ها یه حرکتیه به سمت تشویق مردم به پیاده روی.
آقای دکتر از نگاه من کارشناس که نیستم، مردم عادی، شاید مثلا فکر کنم که به خاطر ترافیک، به خاطر یه سری محدودیت ها این شرایط و این مسیرها انتخاب شده. یعنی من اونجا آموزشی نمیبینم، خدمات خاصی نمیبینم که بدونم قرار همچین اتفاق بیفته. مثلا این مسیرها کاش شرایطی فراهم میشد، مثلا دوچرخه رو به صورت رایگان در اختیار مردم قرار میدادن، یا آموزش های خاصی داده میشد، یا المان های شهری خاصی یا مبلمان شهری خاصی تربیه میشد تا ما علاقمند بشیم به سمت،
یعنی مسیر جذاب میشه.
بله بله مسلما. شاید در نگاه اول فقط فکر میکنیم محدودیت های تردد باعث این انتخاب شده. نظر شما چیه آقای دکتر؟
بریم این موضوع که میفرمایین خیلی موضوع درستیه. یکی از المان های توسعه اصطلاحا آموزش و فرهنگ سازی و ترویج و کمپین و پویش و اینهاست. توی این بخش متاسفانه مدیریت شهری بهش کم بها میده، عمده انرژیشو میذاره توی بخش زیرساخت که اون هم لازمه ها، ولی تو بخش آموزش، مارکتینگ، بازاریابی، این که به مردم به قول شما مدام بگن اهمیتشو، بگن این تغییر نگرشه رو، بگن که آقا چقدر الان هممون به نوعی مسئول این
ماشینی شدیم، چقدر هممون ماشینی شدیم،
چقدر ماشینی شدیم و این ماشینی شدن چقدر عوارض داره برای هممون، چقدر باعث چاقیمون شده، چقدر باعث افزایش بیماری‌های غیرواقعی شده و چقدر دیگه که
مخصوصا که یک دو روز اخیر ما شنیدیم که این ویروس کرونا از طریق هوا منتشر میشه، مردم دیگه نگاهشون از مترو و بی‌آرتی هم فاصله گرفته، همه مجددا برگشتن به تک سرنشین، تردد کردن. فکر می‌کنم نیاز امروز جامعه ما این نگاه زیبا باشه.
بله خیلی سپاسگزاریم آقای دکتر حسنزاده. به هر حال شهرداری تهران برای سال آینده یک تبصره در لایحه بودجه اداره شهر تهران در نظر گرفته که برای اجرای خیابان کامل بتونه این طرح رو اجرا کنه. 200 میلیارد تومان اعتبار برای تحقق خیابان کامل یا همون خیابان پیاده در نظر گرفته. امیدوار هستیم که در سایر شهرهای کشورمون مسیرهایی برای پیاده روی و خیابانهایی با عنوان خیابان پیاده طراحی بشه. جالبه که در شهر پاریس به پیاده روهایی که در قالب شهر 15 دقیقه طراحی شده لقب اتاق نشیمنهای درختکاری شده داده شده. خیلی جالبه. خیلی ممنونیم از توضیحات شما جناب آقای دکتر حسنزاده که با این بخش از برنامه افق روشن همراه بودین. روز بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خوشحال شدم. خدا نگهدار.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن.
خب در برنامه امروز افق روشن راجع به شهر 15 دقیقه‌ای صحبت می‌کنیم، اون هم در شرایط کرونا. از شما شنوندگان بینندگان عزیز خواستیم به ما بگین که به نظرتون تحقق شهر 15 دقیقه‌ای امکان پذیر هست و کدام یک از خیابان‌های شهر شما میتونه به یک مسیر پیاده رو و دوچرخه سواری تبدیل بشه. 3102 شماره پیامک افق روشن. خب در پیام ها برای ما نوشتین که خانم 64 ساله‌ای هستین، مشکل آرتروز زانو دارین و گفتین که یک مسیرهایی برای ورزش و پیاده روی درست بشه که ما هم بتونیم راحت ورزش کنیم. همینطور برای ما نوشتین که در شهر جدید پردیس زندگی میکنین، فاز نه قدیم، و نوشتین که نزدیکترین ایستگاه تاکسی فعال و ایستگاه اتوبوس از منزل شما تا رسیدن به این ایستگاه ها 4 کیلومتر فاصله داره و اصلا مسیر مناسبی هم برای پیاده روی ندارید. و از فسا هم برای ما پیشنهاد دادین که پیاده روها و پلها همسد سازی بشه و به زیباسازی مناطق شهری هم در اولویت باشه. خیلی ممنونیم. خلاصه بگم که هدف شهر 15 دقیقه‌ای افزایش نشاط و سرزندگی در شهر. راه ارتباطی شما با افق روشن 3102. و در ادامه گزارش رو خواهیم شنید که خانم زاره آماده کردن و با هموطنان در خصوص شهر 15 دقیقه‌ای صحبت کردن که آیا امکان پذیر هست، چه فایده داره و آیا در شهرشون مسیرهای ویژه دوچرخه سواری و پیاده روی وجود داره یا نه. در ضمن این برنامه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا یا همون نرم افزار ایران صدا هم میتونید ببینید و بشنوید. سایت رادیو سلامت هم که در اختیار شماست به راحتی میتونید در موتور جستجوگر گوگل جستجو کنید و تصویر افق روشن رو داشته باشید.
دوستان عزیز شنونده، خیلی از شماها دوست دارین در مکانی زندگی کنید که اطرافش همه مغازه ها باشه و خیلی راحت بتونید خریداتون انجام بدید، ورزش کنید و با خیال راحت پیاده روی. اما شما از خونتون که خارج میشین بعد از 15 دقیقه پیاده روی به چه مکانی میرسید؟
به پارک، فروشگاه، درمانگاه.
من خودم شخصا از منزل که میام بیرون، چون منزل ما یه منزل قدیمی هست، مغازه ها هست یا بانک هست یا هر چیزی که شما وسط رفاهی هست، ولی که بعضی از مردم که تو شهرکان زندگی میکنن یا اطراف شهر هستن، اینا خیلی فاصله شون زیاده، متاسفانه نمیتونن به هیچی برسن، هیچی هم در دسترسشون نیست.
خیابون پیاده داریم؟ یعنی خیابونی که بشه راحت پیاده روی کرد یا دوچرخه سواری تو اطرافمون هست؟
جایی که مثلا واسه راه رفتن داره ولی مثلا پیاده روی دقیق نداره.
تو محلی که ما زندگی میکنیم متاسفانه هیچ جایی مکانی برای دوچرخه سواری یا گردش کردن اصلا وجود نداره.
هر دوتاشو داریم ولی نزدیک ما بیشتر همون پیاده رفتنه تا با دوچرخه.
ما بایستی مسیر زیادی رو طی بکنیم تا برسیم به جاهایی که مخصوص پیاده روی باشه یا به هر حال دوچرخه سواری باشه یا هر چیزی دیگه که رفاهی باشه. به هر حال
شهردار پاریس در فرانسه با در نظر گرفتن سبک زندگی عصر کرونا مقدمات اجرای طرح در شهر 15 دقیقه رو کلید زده، یعنی به محض خروج از خونه به هر خدمتی که دوست داری دسترسی پیدا کنی. توی تهران هم شهر 15 دقیقه‌ای قرار هست که کلید بخوره. به محض خروج از خونه 15 دقیقه بعد میرسید به یک چمن، یک ورزش، برسید به یک رفاه. به نظرتون همچین چیزی امکان داره؟
یه شهری که ما زندگی میکنیم متاسفانه فکر نمیکنم بتونم موفق بشم.
اگه مردم اصرار بکنن و اینا آره، شهردار پشت گوش بندازه نه نمیشه.
ولی خب شهر تهران با توجه به وسعتی که داره شاید اونم نه همه جای شهر تهران.
بعید میدونم به این زودی ها اجرا بشه.
حالا برای شهر 15 دقیقه چه پیشنهادی داریم؟
رفاه داشته باشه، آسایش داشته باشه، همه چی در دسترس باشه، برای هم بچه ها مخصوصا، هم از لحاظ خوراکی، هم از لحاظ ایمن بودنش، هم از لحاظ اینکه پارک باشه برای بچه ها که بتونن بازی کنن، حالا جایی که دوچرخه، توپ بازی.
شهر یه مقدار بازسازی بشه.
من پیشنهاد میدم یه سری ساختمان‌ها رو شهرداری بخره، تبدیل بکننش به جای عمومی برای مثلا پیاده روی، دوچرخه سواری، مکان‌های فرهنگی، این چیزا که آدم راحت‌تر باشه.
خیابونا گنجایش پیدا بکنه. الان شما ببین شهر پر ترافیکه. اینقدر ترافیک هست که اصلا جای پارک ماشینا هم نیست. وای به حال مردمی که میخوان راه برن.
خب خیلی متشکرم. به هر حال همه مردم دوست دارن در یک شهر 15 دقیقه‌ای زندگی کنن، اما آیا این طرح واقعا امکان پذیره؟ لحظاتون بخیر. طیب زاره هستم، گزارشگر برنامه افق روشن، رادیو سلامت.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 دقیقه. افق روشن، افق
بله، اینجا افق روشن هست، زنده و مستقیم میبینید و میشنمید. تا 9:55 دقیقه به اتفاق آقای وهابی در خدمت شما هستیم. ساعت الان 9:41 دقیقه است و داریم راجع به شهر 15 دقیقه ای صحبت میکنیم. هموطنان عزیز برای ما پیام فرستادن، ازشون خواسته بودیم به ما بگن که کدوم شهر، خیابون شهرشون برای توسعه مسیرهای پیاده روی و همینطور دوچرخه سواری مناسبه. از تالش خانم یا آقای مقامی نوشتن که خیابان سعدی در تالش مکان خوبی هست برای پیاده روی. تشکر کردن از برنامه ما. و در خلخال هم نوشتن که خیابان امام بین میدان معلم و آزادی میتونه مسیر خوبی باشه برای اجرای خیابان پیاده یا خیابان مخصوص دوچرخه. البته برای ما نوشتن که صحبت از شهر 15 دقیقه‌ای و مقایسه اون و مقایسه شهر تهران با پاریس اصلا درست نیست، اونا کجا ما کجا. و همینطور برای ما نوشتن که خب از دوچرخه صحبت میکنین که همه کس در کشور ما نمیتونه از دوچرخه استفاده کنه و خب این ممنوعیت برای خانم ها وجود داره. ممنونیم از پیام هاتون. اما به اتفاق آقای وهابی گفتگوی خودمون رو آغاز میکنیم با آقای دکتر محسنی، مدیر عامل سازمان ورزش شهرداری تهران. آقای دکتر محسنی سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام از اون فرق خدمت از اتحادیه سکن خانم شهبازی، جناب آقای وهابی عزیز و شنوندگان خوب برنامه افق روشن در رادیو سلامت در خدمتون هستم.
سلام آقای دکتر.
سلام از من.
خدمتون عرض کنم به عنوان اولین سوال، ما در شهر تهران چند تا مرکز ورزشی و اماکن ورزشی عمومی داریم که مردم میتونن ازش استفاده کنن؟
بله، از حضور شما که خب سوال خوبی است. ما در شهر تهران حدود 1100 فضای ورزشی متعلق به شهرداری تهران داریم که بجز مراکز خصوصی که حدود 2000 مرکز خصوصی ورزشی مثل باشگاه‌های بدنسازی و استخرهای خصوصی و باشگاهی که توسط بخش خصوصی و وزارت ورزش داره اداره میشه، 1100 فضا هم شهرداری تهران با پایین ترین نرخ سطح کشور در اختیار شهروندان عزیز تهرانی قرار داره.
بله آقای دکتر، راجع به شهر 15 دقیقه هم بیشتر میخوایم صحبت کنیم. برای ما پیام فرستادن هموطنان عزیز، نوشتن که چه زیر ساختی ما داریم که بتونیم شهر 15 دقیقه رو در کشورمون در واقع اجرا کنیم. همینطور انتقاد کردن از صحبت‌های بنده، نوشتن که خانم موجی لطفا نگین که این طرح 2 سال پیش توسط شهرداری تهران مطرح شده و پاریس از ما گرفته، خیلی خنده داره. خب آقای دکتر، با توجه به این پیامی که برای ما ارسال شده و پرسشی که مطرح شده که چه زیر ساختایی وجود داره که ما هم بتونیم یک شهر 15 دقیقه‌ای داشته باشیم، در ادامه می‌خوایم که صحبت‌های شما رو بشنویم. ضمن اینکه یکی از سوال‌های اساسی ما اینه که یک شهروند تهرانی زمانی که از خانه خارج میشه، آیا ظرف 15 دقیقه میتونه به یک مکان ورزشی دسترسی پیدا کنه؟
بسیار خوب. ببینید ما برای پاسخ به این سوال اولا زمانتون خیلی کمه خانم شهروزی عزیز، 9:55 دقیقه شنیدم که برنامه تموم است، اما من تمام تلاشمو میکنم که توضیحاتی رو بدم که انشالله مفید و فایده قرار بگیره. ببینید ما برای اینکه شهرمون رو تبدیل کنیم به یک شهر 15 دقیقه، معنیش اینه که ما باید شهرمون انسان محور باشه، یعنی فاصله بگیریم از توسعه فضاهایی که برای خودرو در نظر گرفتیم و توسعه بدهیم فضاهایی که نیاز به حضور مردم و انسان هاست. ما در گذشته در قدیم ها تمام موضوعات شهرمون رو با انسان ها حل و فصل می کردیم. در گذشته ما انقدر پاسگاه و دادگاه نداشتیم، ریش سپیدانی در محلات بودن که در اون شهر انسان محور، محله انسان محور، مردم مراجعه میکردن، موضوعاتشون رو با اینا حل میکردن. اما برگردیم به شهر.
بله.
ببینید ما یک روش توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی در شهر تهران در حال اجراست به نام TOD. و این طرح TOD تعریف که همزمان ما تا جایی که میشه فضای تردد خودروهای شخصی رو به سمت فضای تردد خودروهای عمومی، مسیر دوچرخه و پیاده راه ببریم. ما در یه بخشی از خیابان ولیعصر این کار رو شروع کردیم و در خیلی از جای شهر شهرداران مناطق 22 گانه در حال انجام اون هستن. قانون برنامه 5 ساله سوم توسعه شهر تهران که الان یک سال از اون قانون رو ما پشت سر میذاریم، ابلاغ کرده به شهرداری که با توجه به اینکه بزرگراه‌ها و شوارع شهر ما حدود 500 کیلومتر فضا برای تردد خودروها در گذشته ایجاد شده که البته لازم هم بوده، برای اینکه به هر حال یک شهر مدرن و پایتخت باید همه امکانات و تجهیزات مدرنیته رو در خودش داشته باشه، الان ما در برنامه 5 ساله سوم شهرداری تهران موظف به تأمین 500 کیلومتر فضاهای عمومی انسان محور مثل مسیر دوچرخه و پیاده راه‌ها و باغراها و راه‌های به اصطلاح داخل پارکی شده که تا این لحظه که من با شما صحبت می‌کنم حدود 90 کیلومتر در شهر تهران اجرا شده و به همین سرعتی که عرض می‌کنم در حال توسعه و پیشرفت هستیم. اما به هر حال موانع زیادی هم وجود داره.
وجود داره بله.
چند موقعی که ساخته شده و به اصطلاح الان زیر بار کار هستش، قاعدتا ما باید دست به ترکیبش بزنیم و
تغییری در بله شهر بله ایجاد بشه. بله. خب به نظر میرسه که اگر قرار باشه که چنین شهری رو ما داشته باشیم باید بریم سراغ شهرهای جدید، و اگر قرار باشه که در شهرهای فعلی ما شهر 15 دقیقه‌ای رو محقق کنیم، نیاز به تغییراتی در روند فعلی شهرسازی و البته تغییر ترکیب موجود در فضاهای شهری داریم. آقای دکتر، این پرسش من بی پاسخ موند از در این خصوص که یک شهروند تهرانی زمانی که از خانه خارج میشه. بله آره بفرمایید.
بعد خود خانم شهروزی، نکته اینجاست که ما زیر ساخته زیادی از تهران داریم. بعضی موقع اگر بخوایم با نگاه منصفانه موضوعات رو دنبال بکنیم، به هر حال یک شهری که بیش از 10 میلیون نفر جمعیت رو در خودش جای داده و به عنوان یک موجود زنده با شهروندانش در حال تعامل است، شما سر بامداد باچه در تهران خارج میشی امکان نداره چند نفر رو نبینی و چند اتومبیل رو نبینی. در این شهر موقعی که من به شما عرض می‌کنم فقط شهرداری 1100 فضای ورزشی داره و به اتفاق وزارت ورزش و بخش خصوصی بیش از 3000 فضای ورزشی وجود داره، شما این رو تقسیم به پراکنش شهر تهران که مساحت 80 کیلومتر مربعی در نظر بگیری، قاعدتاً شاید در مراکزی در این شهر باشه که حتی زودتر از 15 دقیقه دسترسی باشه، اما پراکنش به صورت کامل شاید اتفاق نیفتاده باشه. این رو به شما بگم، شهرداری تهران در راستای کم کردن فاصله بین شمال و جنوب شهر تهران، این یه برنامه توسعه 30 ساله است که داره انجام میشه، تمام پروژه های به اصطلاح انسان محورش رو زیر خط انقلاب داره انجام میده. به طور مثال باشگاه های ورزشی ما که الان راجعش داریم صحبت میکنیم 70% در مرکز و جنوب شهر قرار داره، یعنی از مرکز به سمت جنوب شهر تهران. اما آیا این جمعیت پذیری بالایی که در تهران اتفاق افتاده و این سکونت بالایی که در تهران اتفاق افتاده این شرایط پاسخگوش هست؟ بنده به عنوان کارشناس عرض می‌کنم که شرایط خوب است اما مطلوب و عالی نیست.
بله. خیلی ممنونم. همچنان با ما همراه باشین آقای دکتر محسنی. ساعت خواهش میکنم 9:50 دقیقه است. شنوندگان و بینندگان عزیز، شما میتونید پیام های خودتون رو به ما برسونید از طریق 30102 راجع به شرح 15 دقیقه ای، تحقق اون در شهرتون و اینکه کدام یک از خیابان های شهرتون میتونه برای اجرای طرح خیابان پیاده یا مسیر دوچرخه مناسب باشه. 30102 شماره پیامک این برنامه.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن. پیگیری مطالبات شما روزهای زوج ساعت 9:10 از رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. افق روشن.
خب خیلی از طراحان شهری معتقدن که طرح شهرهای 15 دقیقه‌ای راه برد بسیار کارآمدی هست که میتونه دسترسی تمام ساکنان رو به خدمات شهری و مشاغل برابر مهیا کنه. جناب آقای وهابی بفرمایید.
بله. آقای دکتر محسنی، شما موضوعات جامع و خوبی مطرح کردید، اما سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که درست پراکندگی یا تراکم اماکن ورزشی رو مسلما نمیشه به طور یک نواخت و یک دست در شهر تهران به وجود آورد، اما وسایل ورزشی که اتفاق خیلی پیچیده‌ای نیست، ما میتونیم در معابر و محل عبور و مرور مردم این وسایل ورزشی رو تربیت کنیم، حداقل نگاه ورزشی رو به سطح شهر بیاریم. نظر شما در این باره چیه و آیا برنامه در این باره دارید یا خیر؟
جناب وهابی عزیز، من یه سوالی از شما دارم. شما پیشینه تو اینه که ما در چند نقطه شهر تهران الان وسایل ورزشی به اصطلاح بیرونی داریم مثل همین پارکی؟
اینم دقیقا.
شما فکر می‌کنید الان چند نقطه داریم؟
خیلی زیاده. خوبه ولی حس میشه باید بیشتر باشه.
ببینم من براتون توضیح بدم. ما 2200 پارک در سطح شهر تهران داریم که این 2200 پارک قرار در به اصطلاح تقسیم بندی محله‌ای، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار گرفتن و بعضی از این پارک‌ها ملی. ما برای این 2200 پارک 2000 پارکمون وسائل و لوازم بدنسازی پارکی درش نصبه که تنوع این لوازم و وسائل هم حدود 30 دستگاهه. مثلا یه پارکی کوچیک‌تره 16 مدل از این دستگاه درش وصله. یه پارکی بزرگتره به جز این که 30 تا هست مثلا چند ست در اون پارک گذاشتی. مثلا به طور مثال در پارک ملت، پارک بزرگی، پارک 4 هکتاری، قاعدتا مثلا 5-6 ست وسائل ورزشی پارکی قرار داره. و ضمن این که ما در برنامه ورزش صبحگاهی هم 1200 ایستگاه سلامت ورزش صبحگاهی داریم که در بامدادان شهروندان عزیز تهرانی در این ایستگاه ها با ما ورزش میکنن. البته که انجیو هایی هم در کنار ایستگاه های ما، شاید به میزان تعداد ایستگاه ما انجیو ها هم در انجیو
ها. البته آقای دکتر، با همه گیری کرونا برخی از این برنامه ها به حالت تعلیق در اومده. امیدوار هستیم که بله
خانم شهبازی، برنامه های پارکیمون فقط تو اون بخش اینورژن که آلودگی هوا داشتیم تعطیل شد. در ایام کرونا ما توصیه‌مون به شهروندان اینه که اگر چنانچه میخوان ورزش بکنن، البته شعار در خانه بمانیم یک موضوع جدی و اصلیه، اما اگر چنانچه ورزش میخوان بکنن به خاطر رعایت فاصله اجتماعی، حتما بهتره که اینا در فضای باز و در پارک‌ها بتونن ورزش
کنن. خیلی ممنون.
و این محیط فراهم هستش. من سپاسگزارم. کنم بازم برگردم به بحث اولم که خدمت جناب آقای وهابی عرض کنم. شهر تهران پراکنش جمعیتیش و پراکنش قرارگیری باشگاه ورزشیش خوب است، اما اون نقطه مطلوب 15 دقیقه رو مسیری داریم که باید بخشیم.
خیلی سپاسگزارم از شما. هموطنی هم از بجرود برای ما نوشتن که خیابان صیاد شیرازی در شهرشون بهترین خیابان برای تحقق طرح خیابان پیاده است. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر محسنی که با ما همراه بودین. خدا نگهدارتون.
سلامت باشین. متشکرم. خودم.
اما در ارتباط با شهر 15 دقیقه اهداف مختلف مد نظر هست، از جمله توسعه پیاده روی، استفاده از دوچرخه، اشغال کمتر فضا برای جاده پارکینگ، همینطور کاهش ترافیک، کاهش آلودگی، کاهش تصادف و تامین فضای امن برای فعالیت کودکان به امید تحقق شهر 15 دقیقه‌ای در کنان شهرهای کشورمون و البته شهرهای کوچک کشورمون. سپاسگزارم از شما هموطنان عزیز. به اتفاق آقای وهابی با شما خداحافظی میکنیم.
خدا
نگهدار. خداحافظ.
خب ضمن تشکر از همکارانمون در برنامه افق روشن دعوت میکنیم برنامه دیگری رو بشنوید از همین گروه با عنوان در مسیر انتخاب.
مسیری برای اصلاح این کشور بهتر از مسیر مشارکت در انتخابات نیست.
در مسیر انتخاب
اون چیزی که مد نظر مشکل مردمه حل کنن.
هر چی مرنده فقط به قولش عمل کنه. همین.
تورمو بهار کنن و قدرت خرید مردم بیشتر بشه.
سعی کنه برای ملت کار کنه. خلاصش.
همگام با هم تا انتخابات 1400.
سلام. من دکتر حسین سامی با شما همراه هستم در مسیر انتخاب. قصد داریم با هم در این مسیر قدم بزنیم و خودمون رو برای اولین و مهمترین انتخاب قرن آماده کنیم. حتما شما هم با این قضیه موافقین که هر کی تو هر شغل و حرفه یا مقام و منصبی که هست حتما باید توی اون رشته خاص تخصص و تبحر لازم رو داشته باشه، چون اگه تخصص نداشته باشه نمیشه به کارهاش و تصمیماتش اعتماد کرد و قطعا تو هر مجموعه‌ای که کار میکنه باعث خسارت و زیان میشه. اما اخلاق و تعهد هم مهمه. ممکنه یکی تو کارش متخصص باشه اما صداقت نداشته باشه و پایبند به ارزش‌ها نباشه. به نظر شما میشه به یه همچین شخصی اعتماد کرد؟ شما تو انتخابتون تعهد و اخلاق رو شرط اصلی میدونید یا تجربه و تخصص رو؟
اینها لازم و مرزوم هم دیگه هستن.
به نظر من هر دوش مهمه.
اخلاق و تعهد مهمتره، چون تخصص رو میشه یاد گرفت ولی اخلاق و تعهد رو نمیشه یاد داد.
دکتر اصغر ایمانی، کارشناس علوم سیاسی.
اگر بخوام یک پاسخ مستند و مستدل بدیم به این سوال، این است که رئیس جمهور هم بایستی که تعهد داشته باشه و هم تخصص داشته باشه. اما فراتر از این حرف ها، رئیس جمهور باید شاکله دهگانه داشته باشه. ابتدا بایستی که مدبر باشه، مدیر باشه. سوم این که بایستی که مطلع باشه. چهارم این که باید سیاستمدار باشه. پنجم این که بایستی که ولایت مدار باشه. نکته ششم باید قانون پذیر باشه. هفتم این که بایستی که زبان خوبی داشته باشه، یعنی دارای فضل باشه، دارای کرامت باشه. هشتم این که باید آراسته باشه، باید حرکات بدنی خوبی رو داشته باشه که نشان دهنده این است که این رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی است. نهم این که باید مهربان باشه نسبت به مستضعفین، نسبت به مردم عزیزش باید مهربان باشه. و دهم این که بایستی که حافظ اسرار باشه. لذا این شاکله دهگانه به اضافه تعهد و تخصص میتوانه یک رئیس جمهور بسیار شایستهی برای نظام جمهوری اسلامی ایران باشه.
با من قدم بزن
در مسیر انتخاب،
برای انتخابی آگاهانه،
برای تحقق آینده‌ای روشن.
در مسیر انتخاب همونطور که یه پرنده نمیتونه با یه بال پرواز کنه، هرچند همون یه بالش رنگین و زیبا باشه، پیشرفت کشور هم بدون یکی از این دو حاصل نمیشه و در حقیقت تخصص و تجربه و اخلاق و تعهد دو بالی هستند که برای پیشرفت کشور بهشون احتیاج داریم.
مثل پاس.